سلام، وقتتون بخیر. در بخش دیگه ای از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. مهندسی بی نهایت، دوقلوهای وویجر، کاوشگران آسمانها تا بی نهایت. دوقلوهای وویجر کاوشگران پیشگامی که 45 سال پیش برای بازدید از 4 سیاره غول‌پیکر منظومه شمسی پرتاب شدند، با وجود خاموش بودن برخی ابزارها هنوز در حال فعالیت هستند. اگر ستارگان بخت در یک راستا قرار نمی گرفتند، دو عدد از شگفت‌ترین فضاپیماهایی که تاکنون پرتاب شده اند از روی زمین بلند نمی شدند. در این مورد ستارگان بخت در واقع سیاره یا به عبارت دقیق تر 4 سیاره بزرگ منظومه شمسی بودند. تقریباً 60 سال پیش این 4 سیاره به آرامی در حال رفتن به موقعیت ویژه‌ای بودند که آخرین بار در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار در سالهای اولیه قرن 19 میلادی در آن قرار داشتند. برای مدتی این سفارایی نادر سیاره‌ای تا حد زیادی نادیده گرفته شد. نخستین کسی که به این موضوع توجه کرد یک دانشجوی دکترای هوانوردی در مؤسسه فناوری کالیفرنیا به نام گری فلاند رو بود. داستان به سال 1965 و سالهای اولیه عصر اکتشافات فضایی باز می‌گردد، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی نخستین ماهواره جهان به نام اسپوتنیک 1 را تازه 8 سال قبل پرتاب کرده بود. فلاندرو که به صورت پاره وقت در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در پاسادونا کالیفرنیا کار می‌کرد، وظیفه یافتن کارآمدترین روش برای ارسال یک کاوشگر فضایی به سیاره مشتری یا شاید حتی سیاره زحل، اورانوس یا نپتون را عهده گرفته بود. او با استفاده از ابزار دقیق مورد علاقه مهندسان قرن 20 یعنی مداد، مسیرهای مداری آن سیاره‌های غول‌پیکر را ترسیم کرد و به نکته‌ای جالب پی برد. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 هر 4 غول منظومه شمسی مانند مرواریدهای روی گردنبندی آسمانی در قوسی بلند با زمین به صف خواهند شد. این هماهنگی سیاره‌ها بدان معنی بود که یک فضاپیما می‌تواند به واسطه کشش گرانشی هر سیاره غول‌پیکری که از کنارش می‌گذرد سرعت خود را افزایش دهد، گویی به وسیله ریسمانی نامرئی که در واپسین ثانیه پاره می شود و کاوشگر را در مسیرش پرتاب می کند کشیده می شود. فلاندرو محاسبه کرد که این کمک های گرانشی مکرر زمان پرواز بین زمین و نپتون را از 30 سال به 12 سال کاهش می دهند. فقط یک مشکل وجود داشت. همترازی سیاره ها فقط هر 176 سال یک بار رخ می دهد. فضاپیما برای رسیدن به سیاره ها در حالی که سفارایی همچنان پابرجاست، باید تا واسط دهه 1970 پرتاب می شد. همونطور که می دانیم ناسا دو فضاپیما ساخت تا از این فرصت تکرار نشدنی بهره بگیرد. وویجر 1 و وویجر 2 دقیقاً مشابه هم هستند. با فاصله 15 روز از یکدیگر در تابستان 1977 پرتاب شدند. پس از گذشت نزدیک به 45 سال در فضا، آنها هنوز در حال کار هستند و روزانه از فراتر از دورترین سیاره‌های ناشناخته منظومه شمسی اطلاعات به زمین ارسال می‌کنند. وویجرها بیش از هر فضا پیمای دیگر در تاریخ سفر کرده و دوام آورده‌اند و با توجه به درک ما از مرز بین قلمرو خورشید و سایر نواحی کهکشان به فضای میان ستاره‌ای وارد شدند. با در نظر گرفتن اینکه مأموریت‌های وویجر در اصل قرار بود فقط 4 سال طول بکشند، این مدت طولانی از فعالیت رکوردی شگفت‌انگیز محسوب می‌شود. وویجرها در اوایل سفر خود در 4 دهه پیش نخستین نماهای نزدیک از قمرهای مشتری و زحل را به پژوهشگران شگفت زده نشان دادند و وجود آتشفشانهای فعال و میدانهای یخی شکافدار را در جهانهای آشکار کردند که اخترشناسان فکر می‌کردند مانند قمر خودمان بیجان و مملو از دهانه‌های برخوردی هستند. سال 1986 وویجر 2 به نخستین فضاپیمایی تبدیل شد که از کنار اورانوس می‌گذرد. فضاپیما 3 سال بعد با نپتون ملاقات کرد و تا به امروز تنها کاوشگری محسوب می‌شود که چنین سفرهایی را انجام داده. اکنون وویجرها به عنوان کاوشگرهای میان ستاره‌ای پیشگام با فاصله بیش از 19 میلیارد کیلومتر از زمین، نظریه پردازان را با مجموعی از اکتشافات غیر منتظره درباره آن منطقه ناشناخته همزمان خوشحال و سردرگم می‌کنند. ماجراجویی طولانی کاوشگران وویجرها سرانجام رو به پایان است. در طول 3 سال گذشته ناسا گرمکن‌ها و دیگر اجزای غیر ضروری را خاموش و سوخت باقی مانده فضاپیماها را برای تمدید سفر بی سابقه آنها تا حوالی سال 2030 ذخیره کرده. برای دانشمندانی که اغلبشان از زمان آغاز به کار وویجرها روی مأموریت آنها کار کرده اند، پایان فعالیت فضاپیماها زمانی تلخ و شیرین است. آنها اکنون با پایان پروژه‌ای روبرو هستند که بسیار فراتر از انتظار همگیشان بود. رالف مکنات، فیزیکدان آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز که بخش اعظم زندگیش را وقف وویجرها کرده است، میگوید ما در 44.5 سالگی مأموریت هستیم. در نتیجه 10 برابر مدت تضمین شده دوام آورده ایم. تور بزرگ. ستارگان بخت ممکن است کمک کننده بوده باشند، اما در ابتدا کنگره همکاری نکرد. پس از گزارش فلاندرون، ناسا برنامه هایی را برای مأموریتی به نام تور بزرگ طراحی کرد که 4 کاوشگر را به 4 سیاره غول‌پیکر و پلوتو می‌فرستاد. اما چنین پروژه‌ای بلندپروازانه و گران بود و به همین دلیل کنگره آن را رد کرد. لیندا اسپیلکر، دانشمند سیاره‌شناس در آزمایشگاه پیشرانش جت که در سال 1977 چند ماه پیش از پرتاب وویجرها کار روی آنها را آغاز کرد، میگوید این چشم‌انداز واقعا بزرگ وجود داشت و به دلیل هزینه از ابعاد آن کاسته شد. کنگره در نهایت نسخه‌ای کوچک شده از تور بزرگ را که در ابتدا مارینر جوپیتر ساترن 1977 نامیده می‌شد، تصویب کرد. در برنامه جدید قرار شد 2 فضاپیما فقط به 2 سیاره فرستاده شوند. با این حال مهندسان ناسا به طور نسبتاً محرمانه سراغ طراحی فضاپیماهایی رفتند که قادر به مقاومت در برابر سختی‌های مأموریتی بسیار طولانی‌تر باشد. آنها امیدوار بودند که وقتی این کاوشگرهای دوقلو خود را اثبات کنند، برنامه سفرشان تا اورانوس، نپتون و فراتر از آن تمدید خواهد شد. سوزان داد که پس از 20 سال جدایی از تیم وویجر در سال 2010 به عنوان مدیر پروژه بازگشت، میگوید 4 سال مدت زمان مأموریت اولیه بود، اما اگر مهندس پروژه میتوانست قطعی 10% گرانتر را که برای مأموریت 4 ساله مورد نیاز نبود انتخاب کند، این کار را انجام میداد و لزوماً به اطلاع مدیریت نمیرساند. او افزود این حقیقت که دانشمندان توانستند 2 فضاپیما بسازند و هر 2 هنوز کار میکنند، دستاوردی به مراتب چشمگیرتر است. ساخت وویجرها از منظر مهندسی و ناوبری در اعماق فضا ورود به قلمروی کاملا تازه بود. شعار شکست یک گزینه نیست هنوز ابداع نشده بود و در آن زمان چندان مناسب محسوب نمی شد. در اوایل دهه 1960 ناسا تلاش کرد تا مجموعی از فضاپیماها را با هدف بررسی محوطه‌های فرود برای مأموریت‌های سرنشیندار آتی به ماه بفرستد. پس از 12 شکست سرانجام یکی از این تلاش‌ها با موفقیت همراه شد. دونالد گرنت میگوید در آن روزها ما همیشه 2 فضاپیما پرتاب می‌کردیم، زیرا نرخ شکست بسیار بالا بود. گرنت، فیزیکدان دانشگاه آیووا، یکی از دانشمندان اصلی تیم وویجر و از اعضای کارکشته 40 مأموریت فضایی دیگر بود که چند هفته بعد از انجام مصاحبه برای این مقاله در ژانویه امسال از دنیا رفت. کریستینا، دخترش، در مراسم ترحیم او گفت تنها افسوس وی این بود که برای دیدن داده‌های وویجر در 10 سال آینده، زمانی که وویجرها ساخته می‌شدند، فقط 1 فضاپیما از کمک گرانشی برای رسیدن به سیاره دیگر استفاده کرده بود. کاوشگر مارینر 10 که در مسیر رسیدن به عطارد از کشش گرانشی زهره بهره گرفت. اما وویجرها باید کمک‌های گرانشی متعدد با حاشیه خطا در 10 دقیقه می‌گرفتند. مشتری، نخستین ایستگاه آنها در مقایسه با عطارد تقریباً 10 برابر از زمین دورتر بود. علاوه بر این، وویجرها باید در طول مسیر از میان کمربند سیارکی سفر می‌کردند. مکناس می‌گوید پیش از وویجرها به شدت در این باره بحث می‌شد که آیا فضاپیماها می‌توانند بدون متلاشی شدن از کمربند سیارکی عبور کنند. با این حال در اوایل دهه 1970 وقتی پایونیر 10 و 11 به سلامت از میان این منطقه پرواز کرد، معلوم شد کمربند سیارکی عمدتاً شامل فضای خالی است و مسیر برای وویجرها هموار شد. برای مقابله با تمام این چالش ها، وایجرها که هر کدام به اندازه یک فولکس قورباغه‌ای قدیمی هستند، باید از درجاتی هوش داخلی بهره مند می‌شدند. در نتیجه مهندسان ناسا کامپیوترهای فضاپیما را به 69 کیلوبایت حافظه که کمتر از 100 هزارم ظرفیت گوشی‌های هوشمند معمولی است، مجهز کردند. در واقع مقایسه با گوشی‌های هوشمند چندان درست نیست. اسپیلکر می‌گوید کامپیوترهای وایجر در مقایسه با کلیدی که در خودروی شما را باز می‌کند، حافظه کمتری دارند. تمام داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله ابزارهای فضاپیما روی دستگاه‌های ضبط 8 مسیر ذخیره و سپس با فرستنده‌ای 23 واتی از نظر توان تقریباً هم سطح لامپ یخچال به زمین ارسال می‌شوند. برای جبران فرستنده ضعیف، هر دو فضاپیمای وایجر حامل آنتن‌های بشقابی به قطر تقریباً 3.5 متر هستند تا سیگنال ها را ارسال و دریافت کنند. آلن کامینگز، فیزیکدان در مؤسسه فناوری کالیفرنیا و دیگر دانشمند کهنه‌کار وایجر، میگوید در آن زمان احساس میشد که در نوک قله فناوری هستیم. نکته شگفت‌انگیز این بود که چقدر همه چیز سریع اتفاق افتاد. ظرف مدت 4 سال تیم MJS-77 سه فضاپیما از جمله یک مدل آزمایشی تمام اندازه و کاربردی ساخت. فضاپیماهای اصلی چند ماه پیش از پرتاب به وایجر 1 و وایجر 2 تغییر نام داده شدند. هرچند دانشمندان بسیاری در طول دهه‌ها روی وایجر کار کرده اند، کامینگز می‌تواند ادعایی منحصر به فرد داشته باشد. او می‌گوید من آخرین کسی بودم که فضاپیما را پیش از پرتاب لمس کردم. کامینگز مسئولیت ساخت دو آشکارسازی را بر عهده داشت که برای اندازه‌گیری شار الکترون‌ها و دیگر ذرات باردار هنگام رویارویی وایجرها با سیاره‌های غول‌پیکر طراحی شده اند. ذرات از پنجره‌ای کوچک در هر آشکارساز که از فویل آلومینیومی با ضخامت فقط 3 میکرون تشکیل شده است، عبور می‌کنند. کامینگز نگران بود که تکنسیان‌هایی که روی فضاپیما کار می‌کنند، ممکن است به طور اتفاقی به پنجره‌ها آسیب زده باشند. او می‌گوید در نتیجه آنها باید درست پیش از پرتاب بازبینی می‌شدند. در واقع پی بردم که یکی از پنجره‌ها کمی شل شده بود. ملاقات با غول‌های منظومه شمسی. وایجر 1 در مارس 1979 549 روز پس از پرتاب به مشتری رسید. کاوشگر وایجر 2 با پیروی از مسیر متفاوت در ژوئیه همان سال به نخستین ایستگاه وارد شد. هر دو فضاپیما به گونه‌ای طراحی شدند که سکوهایی ثابت برای دوربین‌های ویدیکون خود داشته باشند. نوعی ابزار عکسبرداری که از فیلترهای قرمز، سبز و آبی برای تولید تصاویر تمام رنگی استفاده می‌کند. این دوربین‌ها عین حرکت بسیار سریع در فضا به سختی می‌چرخند تا خطر تار شدن تصاویر به حداقل برسد. در واقع حرکت چرخشی آنها بیش از 15 برابر کندتر از خزیدن عقربه ساعت شمار است. فضاپیماها در حالی که هنوز تقریباً 3 یا 4 ماه تا رسیدن به مشتری فاصله داشتند، ارسال نخستین تصاویر از این سیاره را به زمین آغاز کردند و جمعیت ایستاده در آزمایشگاه پیشرانش جت نظاره‌گر آنها شد. اسپیلکر میگوید در تمام اتاق‌های کنفرانس اصلی و در راهروها مانیتور نصب کرده بودند. در نتیجه وقتی داده‌ها خط به خط از راه می‌رسید، هر تصویر روی یک مانیتور ظاهر می‌شد. چشم راهی و انتظار فزاینده برای چیزی که قرار بود ببینیم، وقتی واقعاً به آن نزدیک شدیم، بی اندازه هیجان انگیز بود. کامینگز به وضوح روزی را به یاد می آورد که برای نخستین بار به آیو، سومین قمر بزرگ مشتری، نگاه انداخت. او می گوید داشتم به ساختمانی در پردیس کلتک می رفتم، جایی که پخش زنده تصاویر وایجر را نشان می داد. وارد ساختمان شدم و تصویر بزرگ نارنجی و سیاه آیو را دیدم. فکر کردم دانشجویان کلتک شوخی کردند و این تصویر پیتزایی بی کیفیت است. ظاهر رنگارنگ آیو کاملا غیر منتظره بود. پیش از آنکه وایجر تصویر آیو را ثبت کند، فرض بر این بود که تمام قمرهای منظومه شمسی کمابیش شبیه هم یک نواخت و دهانه دار هستند. هیچ کس انتظار نداشت که وایجرها چنین تنوع هیجان انگیزی از مناظر قمری را در اطراف مشتری و زحل کشف کنند. نخستین سرنخ از اینکه ممکن است قمرهای موجود در آسمان متنوع تر از حد تصور اخترشناسان باشند، زمانی به دست آمد که وایجرها هنوز تقریباً 1.5 میلیون کیلومتر از مشتری فاصله داشتند. یکی از ابزارهای فضاپیماها به نام سامانه آشکارساز ذرات باردار کم انرژی LECP سیگنال‌های غیرمعمولی دریافت کرد. استاماتیوس کریمیگیس، طراح LECP و مدیر سابق واحد فضا در آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز میگوید ما دیدیم که یونهای اکسیژن و گوگرد به آشکارساز برخورد میکنند. تراکم یونهای اکسیژن و گوگرد در مقایسه با سطوح اندازه‌گیری شده تا آن نقطه 1000 برابر افزایش یافته بود. در ابتدا تیم او فکر کرد ابزار دچار نقص شده است. کریمیگیس گفت ما داده ها را زیر و رو کردیم اما هیچ مشکلی وجود نداشت. دوربین های وایجر خیلی زود معما را حل کردند. آیو آتش فشان های فعال داشت. این جهان کوچک که کمی بزرگتر از ماه زمین است، اکنون به عنوان فعال ترین جرم آتش فشانی در منظومه شمسی شناخته می شود. ادوارد استون که از سال 1972 دانشمند پروژه در ماموریت های وایجر بوده می گوید تنها آتش فشان های فعالی که در آن زمان می شناختیم روی زمین بودند و ناگهان قمری را دیدیم که 10 برابر بیش از زمین فعالیت آتش فشانی داشت. رنگ های آیو و یون های غیر عادی که به آشکارساز کریمیگیس برخورد کردند از عناصر منفجر شده از آتش فشان های این قمر می آمدند. بزرگترین آتش فشان آیو معروف به پله 30 برابر ارتفاع کوه اورست فوران کرده و بقایای آن ناحیه‌ای تقریبا به وسعت فرانسه را پوشانده است. در مجموع وایجرها بیش از 33,000 عکس از مشتری و قمرهای آن گرفتند. به نظر می رسید که هر تصویر یک کشف جدید به همراه داشت. مشتری حلقه دارد و اروپا، یکی از 53 قمر نامگذاری شده مشتری با پوسته یخی ترک خورده‌ای پوشیده شده که اکنون تخمین زده می شود بیش از 95 کیلومتر ضخامت داشته باشد. وقتی فضاپیماها از منظومه مشتری خارج شدند، با دریافت کمک گرانشی تقریباً 16 کیلومتر بر ثانیه به سرعت خود افزودند. بدون این کمک آنها نمی توانستند بر کشش گرانشی خورشید غلبه کنند و به فضای میان ستاره‌ای برسند. در زحل وایجرها از هم جدا شدند. وایجر یک از میان حلقه‌های زحل پرواز و با هزاران دانه گرد و غبار برخورد کرد. به سمت تیتان قمر پوشیده در دود نارنجی رفت و سپس رهسپاره شمال صفحه سیاره‌ها شد. وایجر دو سفر خود را به تنهایی تا اورانوس و نپتون ادامه داد. در سال 1986 وایجر دو 10 قمر جدید را در اطراف اورانوس پیدا کرد و این سیاره را به فهرست روبرشت جهان‌های حلقه‌دار افزود. با این حال تنها 4 روز پس از بیشترین نزدیکی وایجر 2 به اورانوس اکتشافات آن زیر سایه سانحه انفجار شاتل فضایی چالنجر قرار گرفت. انفجار این فضاپیما اندکی پس از پرتاب تمام 7 خدمه آن از جمله کریستا مکولی معلم دبیرستان اهل نیوهمپشایر را که قرار بود نخستین فضانورد غیر نظامی باشد به کام مرگ کشاند. 3 سال بعد وایجر 2 با عبور از 4800 کیلومتری فراز جو لاجوردی حاوی متان نپتون بالاترین سرعت باد را در بین سیاره های منظومه شمسی اندازه‌گیری کرد تا 1600 کیلومتر بر ساعت. معلوم شد که تریتون بزرگترین قمر نپتون با دمای سطحی منفی 235 درجه سانتیگراد یکی از سردترین مکان ها در منظومه شمسی است. یخفشان های روی این قمر گاز نیتروژن و ذرات پودری را تا ارتفاع 8 کیلومتری به درون جو پرتاب می کردند. اسپیلکر میگوید سیگن که در سال 1996 از دنیا رفت به سختی تلاش کرد تا ناسا را متقاعد کند که ارزش دارد به خودمان نگاه کنیم و ببینیم آن نقطه آبی کمرنگ چقدر کوچک است. خروج از قلمرو خورشید. هر دو وایجر اکنون آنقدر از زمین دور هستند که رسیدن سیگنال رادیویی یک طرفه که با سرعت نور حرکت می کند به وایجر 1 تقریبا 22 ساعت و به وایجر 2 کمی بیش از 18 ساعت طول می کشد. فضاپیماها هر روز 3 تا 4 ثانیه نوری دیگر از زمین دور می شوند. تنها راه ارتباطی آنها با زمین شبکه فضای دوردست ناسا است. مجموعی از آنتنها در سرتاسر زمین که ارتباط بدون وقفه با فضا پیما را در حین چرخش سیاره امکان پذیر می کنند. هرچه وایجرها در فضا و زمان از ما دورتر می شوند، سیگنال هایشان رو به ضعف می رود. گلن ناگل، مدیر توسعه و ارتباطات در تأسیسات شبکه فضای دوردست در کامبرا استرالیا می گوید، زمین مکانی مملو از نویز است. رادیو، تلویزیون، تلفن های همراه همگی نویز ایجاد می کنند. در نتیجه شنیدن پچ پچ های ضعیف فضاپیما سخت تر و سخت تر می شود. همونطور که این پشپش ها ضعیف می شوند، انتظارات اخترشناسان از آنچه وویجرها هنگام ورود به مرحله میان ستاره‌ای مأموریت کشف خواهند کرد تغییر می کند. استون و سایر دانشمندان وویجر هشدار می دهند که نباید مرز فضای میان ستاره‌ای را با مرز منظومه شمسی یکی بگیریم. منظومه شمسی شامل ابردوردست اورت است، مجموعه ای کروی از اجرام دنباله‌دار مانند که در دام گرانش خورشید افتاده اند و ممکن است مدارشان تا نزدیکترین ستاره کشیده شده باشد. وویجرها تا دست کم 300 سال دیگر به مرز درونی این محدوده نخواهند رسید. با این حال فضای میان ستاره‌ای بسیار نزدیکتر است و از جایی شروع می‌شود که پدیده‌ای به نام باد خورشیدی به پایان می‌رسد. خورشید مانند تمام ستارگان جریان ثابتی از ذرات باردار و میدان مغناطیسی به نام باد خورشیدی از خود ساطع می کند. این باد که با سرعت مافوق صوت حرکت می کند، مانند بالونی در حال باد شدن از خورشید خارج می شود و ناحیه ای از فضا را تشکیل می دهد که اخترشناسان هلیوسفر می نامند. همونطور که باد خورشیدی در فضا می وزد، میدان مغناطیسی خورشید را به همراه خود می کشاند. در نهایت فشار ناشی از ماده میان ستاره از انبساط هلیوسفر جلوگیری می کند و در امتداد محدوده عظیم به نام منطقه ذره خروجی مرزی را با محیط میان ستاره‌ای به وجود می آورد. پیش از سفر وویجرها تخمین ها از فاصله تا مرز هلیوسفر با فضای میان ستاره‌ای که به هلیوپاز منطقه توقف خورشیدی معروف است بسیار متفاوت بود. هیچ کس مطمئن نبود وویجرها دقیقاً چه زمانی از قلمرو خورشید خارج خواهند شد. گرنت میگوید اگر هلیوپاز در 120 واحد نجومی بود، پس یعنی ما 70 واحد نجومی دیگر برای رسیدن به آن در پیش داشتیم. اگر گرنت درست میگفت، وویجرها با سرعت تقریباً 3.5 واحد نجومی در سال دست کم تا 2 دهه بعد از هلیوسفر خارج نمیشدند. این پیشبینی پرسش‌های نگران کننده را برانگیخت. آیا وویجرها یا حمایت کنگره بدان اندازه دوام خواهند آورد؟ بودجه ماموریت با این انتظار تمدید شده بود که فضاپیماها در فاصله تقریباً 50 واحد نجومی از هلیوپاز عبور خواهند کرد. اما فضاپیما بدون آنکه هیچ یک از نشانه‌های مورد انتظار گذار میان ستاره‌ای را پیدا کند، این نقطه عطف را پشت سر گذاشت. اخترشناسان انتظار داشتند وویجرها طغیان ناگهانی پرتوهای کیهانی کهکشانی را شناسایی کنند. این پرتوها ذراتی پر انرژی هستند که مانند ترکش با سرعت نور از ابرنواخترها و دیگر رویدادهای فاجعه بار فضای دوردست شلیک می شوند. تیم زمینی وویجر همچنین منتظر بود تا فضاپیما تغییری را در میدان مغناطیسی قالب ثبت کند. میدان مغناطیسی میان ستاره‌ای که تصور می شود به وسیله ستارگان نزدیک و ابرهای عظیم گازهای یونیزه ایجاد می شود، احتمالاً جهت متفاوتی از میدان مغناطیسی هلیوسفر خواهد داشت. اما وویجرها چنین تغییری را تشخیص نداده بودند.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.